عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قافله تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده ای به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. از جهانی که پر از تیرگی ما و من است، می گریزم به هوایی که پر از زیستن است. می گریزم به جهانی که پر از یک رنگی است، به جهانی که پر از گریه کن و سینه زن است. می گریزم به همان جا که نفس قیمت دیگر دارد، عشق ها در نجف سینه عقیق یمن است. می گریزم به همان جا که در آن باد سبا بست دخیل، به عبایی که پر از رایحه پنج تن است. چه خراسان، چه عراق و چه مدینه، چه دمشق، هر کجا پرچم روزه است همان جا وطن است. دم من زندگی و باز دمم زندگی است، تا که روی لب من ذکر حسین و حسن است. قلب آن است که لبریز محبت باشد، تا ابد خانه اولاد علی قلب من است. سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم. خانوم ها، آقایان سلام، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. سمت خدای امروز ما در دومین روز ماه محرم الحرام یه حسینی است. شما هم دعوتید به این حسینیه کوچک ما، و امیدوارم به زودی صحن و سرای حرم ابو عبدالله الحسین رو همه با هم تجربه بکنیم و نفس بکشیم هوای بین الحرمین رو. خیلی خوشحالیم که با همیم، در کنار همیم. انشاءالله بهترین برکات در ایام عزاداری و در ایام عزای سید الشهدا نصیب مردم شریف، مقاوم و صبور ایران سربلندمون بشه انشاءالله. حاج نظافت سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. عرض تسلیت دارم ایام عزای حسینی رو محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف جناب عالی
سلامت باشه
و مردم شریف ایران. عزاداری مایه زنده شدن جان ماست، مایه تمیز شدن هست، انگار شوری دوباره میگیریم. مرحوم امام فرمود عزاداری از افضل قربات هست، یعنی خیلی چیزها مایه تقرب انسان به خداست، ولی عزاداری تأثیر دیگری داره،
قصهش فرق میکنه.
و هرچه داریم از محرم داریم، گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای جنگ 12 روزه رو
دیگه، ایام سالگردشونه این ایام دیگه، فرماندهان شهید، مردم عزیزمون،
دانشمندان، مردم عزیزمون. ما هرچه داریم از محرم داریم، به ویژه وقتی که شور و شعور در محرم با هم آمیخته میشود، همین مدل سنتی که بوده است، که منبر ذکر معارف بوده است و آخرش روزه و اشکی بوده است، و وقتی که انسان گریه میکنه، احساساتی میشه، اون حرفایی که شنیده وارد دلش میشه، چون دل مرکز احساسات،
که به جانش میشینه در واقع.
و لذا این دانشمندان شهید ما، این فرماندهان شهید ما، اینا همه تو همین روزه ها بزرگ شدن با همین مدل، یعنی ترکیب شور و شعور. و امیدوارم که همین مدل ادامه پیدا بکنه و ما، مهمه که با امام حسین علیه السلام همسو بشویم، هم فکر بشویم، هم جهت بشویم، درک کنیم امام را. و امام فرمود مثلی
لا یبایع مثله،
نفرمود من بیعت نمی کنم، فرمود مثل من
با مثل یزید
بیعت نمی کند. یعنی داره الگوی ارائه می کند،
یعنی خودش مکتب در
داره با. داره مدل ارائه می کند، میگه اونا یک مکتبی هستن، یه مدلن، ما هم یک مدل دیگری هستیم. یکی از نکاتی که حالا متناسب با این ایام هفته امر به معروف و نهی از منکر هم هست، علت این که به امر معروف و نهی از منکر رو در این ایام نامگذاری کردن، اون جمله معروف ابی عبدالله علیه السلام هست که فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. یعنی فلسفه قیام ابی عبدالله علیه السلام امر معروف و نهی از منکر. خیلی این مسئله مهمه، چون خیلی مهمه نیاز داریم دوباره بازنگری کنیم، دوباره بازخوانی کنیم. در این سالها خیلی راجبش حرف زدیم و پول خرج کردیم و تشکیلات درست کردیم، اما نتیجه‌ای که دلمون می‌خواست از بحث امر به معروف و نهی از منکر
نگرفتیم.
من امروز می‌خوام که از نو یک بازخوانی این مسئله رو داشته باشم.
خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. شاید امر به معروف از اون واجب‌هایی که فراموش شده، و اصلا یک کتابی سالی ما معرفی کردیم به اسم واجب فراموش شده، و یک قباری متاسفانه روی این فریضه بسیار بسیار ارزشمند گرفته و یک فریضه مهجوره. و حالا خوشحالیم که مناسبت ایام اعضای سید و شهدا از این فلسفه قیام حضرت میخواییم صحبت بکنیم، اونم در بیان حاجای نظافت عزیزم.
من ابتدا در اهمیت چند کلمه بگم. اولا در نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمودن همه خوبی ها، همه خوبی ها از جمله جنگ در راه خدا، اینا همش در مقایسه با اصل امر به معروف و نهی از منکر، اون خوبی ها مثل یک مقدار آبی که در دهان جا میگیره. امر به معروف چیه؟ فرمود دریای مواد.
عجیبه،
به ما از این غافلیم. و به اندازه‌ای که این مسئله مهمه، به اندازه فهمش هم، درست فهمیدنش هم مهمه. ایمان در نهج البلاغه داریم 4 پایه دارد، یکی از صبر و یقین و عدل و جهاد. یکی از پایه‌های ایمان جهاده، امر به معروف زیر شاخه بحث جهاده. وقتی جهاد میگن یعنی بی تفاوت نباش نسبت به دشمن، نسبت به جبهه باطل. جهاد، حالا چه جهاد فرهنگی چه هر جهادی، توش مقابله، باب مفاعله جاهده، جاهد و مجاهده و جهاد. جزء پایه‌های جهاد، حضرت فرمود جهاد 4 شعبه دارد، یکیش امر به معروف و نهی از منکره.
چقدر جالب.
زیر شاخه جهاده. فرمود والجهاد منها علی 4 شعب، علی الامر به معروف و نهی از منکر. دوم صدق فی المواطن، یعنی وقتی که میدان خطر میشه بیستیم، همچنان که شهدای ما ایستادن، ملت ما تا اینجا ایستادن.
مؤمنین رجال صدقو
ما عهد الله علیه، اون عهدی که بستن صداقتشون تو میدان نشان بدن. سوم شنعان الفاسقین، این که انسان از فاسق به خاطر فسقش بدش بیاد نه به خاطر ذاتش. اگر ذاتش با فسق عجین شده از اونم بدمون میاد، اما اگه کسی یک فسقی پیدا کرده، یک اهل از طاعت خدا در یک زمینه خارج شده، به خاطر فسق از او بدمون میاد. مثل مادری که وقتی دست بچهش کسی میزنه دست بچهش، مثل پزشکی که دندان فاسد رو میکشه
بله.
بعد فرمود امر به معروف که هر کس امر به معروف کند پشت مؤمنان را محکم میکند، یعنی جبهه حق تقویت میشه با امر به معروف. هر کس نهی از منکر میکنه بینه کافران را به خاک میمالد، یعنی کفار میخوان فساد را و ضد ارزش ها را ترویج کنند. ما با نهی از منکر یک سدی درست میکنیم برای نسبت به پیشروی اونها، چون میدونید جنگ اصلی بین ارزش و ضد ارزشه، نه بین اهل حق و اهل باطل. این جنگی که ما با آمریکا و اسرائیل داریم، این یک بطنش اینه، جنگی است بین ارزش ها و ضد ارزش ها. یک روایتی هم داریم، جنود عقل و
جهل.
یعنی امام حسین علیه السلام حامل همه ارزش ها و خوبی هستند، شیطان حامل جبهه باطل، حامل همه ضد ارزش هاست،
بین حق و باطل، بین آفرین. نور و ظلمت.
آفرین آفرین. و لذا ما باید تلاش کنیم که ارزش را غلبه بدهیم، و لذا یک امام نمیماند، او ارزشه میماند. هر امامی حامل ارزش است، امام میرود انک میت و انهم میتون، ولی ارزش ها میماند. و در نهج البلاغه داریم وقتی کسی گناه میکنه، این اومده ضد ارزش رو غلبه داده، یعنی وسیله غلبه ضد ارزش شده. خیلی روایت قشنگیه، فرمود ما ظفر من ظفر الاسم به، کسی که گناه به وسیله او پیروز شد، این پیروز نشد، تو سبب شدی ضد ارزش غلبه پیدا بکند. بنابراین نهی از منکر فرمود سدی درست میکنه برای اون هدف اونها که ترویج ضد ارزش هاست، پستی ها، تبایی ها، زشتی ها. بعد فرمود کسایی که در میدان میمانن، اون قضا و قدر برایشون جاری میشه، نیست هر کی بمونه شهید بشه، نه، هر کس اون اجلش رسیده باشد. خیلی هم بقیت و سیف میشن، بقیت و شهدا میشن. هر کس از فساق بدش بیاد و به خاطر خدا غضب بکنه، خدا هم به خاطر او غضب میکنه و او رو روز قیامت راضی میکند. پس امر به معروف جزء جهاد شد، پایه رکن جهاد شد. باز تو نهج البلاغه داریم خدا امر به معروف رو واجب کرد مصلحتا للعوام، این مصلحت توده مردمه، به نفع همه است. ما سرنشینان یک کشتی هستیم،
خیلی جایی اینو متوجه نیستیم.
و وقتی یک کسی داره یک کار زشتی انجام میده، این داره به همه ضربه میزنه، و اون کسی که به نحوی، حالا به نحو صحیحش عرض میکنیم، میخواد مقابله بکنه، این داره به فکر همه هست. اگه یک کسی تو کشتی نشسته، قسمتی که خودش نشسته اونجا رو سوراخ میکنه، میگه به من بقیه کار ندارم، و آب میاد بالا همه رو غرق میکنه. اگر بفهمیم که آقا این به ضرر همه،
دست طرفم میبوسیم.
آره.
برخلاف این که الان یه وقتایی موضعی میگیریم، یه جاهایی بهمون برمیخوره، خیلی باید تشکر کنیم.
ولی همینجا بگم که ما نتونستیم اصل امر به معروف رو جا بیاندازیم، رفتیم رو مصداقها، از مصداقهایی هم شروع کردیم که اون مصداقها بیشتر تنش درست کرده، بیشتر این اصل رو تحت شعاع قرار داده. اصل مترقیه، اصل نورانیه. اگر بفهمیم از خیلی مصلحت جامعه است، مصلحت تک تک مردمه. بعد فهمون نهی از منکرم انسانهای سفیه رو رد میکنه، دفع میکنه اونها رو، نمیذاره بر شما مسلط بشن. ولذا داریم که اگر امر معروف نکنید، نهی از منکر نکنید، اشرار بر شما مسلط میشن، تعدادشون زیاد میشه. دعا میکنید دیگه دعای شما مستجاب نمیشود. باز تو خطبه 156 داریم امر معروف نهی از منکر اخلاق الهی است، خلقی است از اخلاق الهی. یعنی خدا دوست داره خوبی ها گسترش پیدا بکنه، دوست داره اهل حق غلبه مدیریت جامعه دستشون بده، دوست داره اشرار تسلط پیدا نکنن بر توده مردم. پس انگار وقتی ما امر به معروف میکنیم نهی از منکر میکنیم، خلق الهی رو در وجود خودمون پیاده کردیم، مهربانانه بی تفاوت نبودیم. باطن امر به معروف نهی از منکر بی تفاوت نبودن است. بی خیال جامعه نیستیم، بی خیال اطرافیامون نیستیم.
هر کسی گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه و در باز در متنش دلسوزیه،
دلسوزی محبت. بعد فرمود امر به معروف اجل رو نزدیک نمیکنه، روزی رم کم نمیکنه. تو وظیفتو انجام بده، اون خدا حفظت میکنه، خدا روزیت هم نگه میداره و حفظ میکنه. این در مورد اصلش. در مورد آثار ترک نهی از منکر چند جا داریم ملعون میشه انسان. ملعون میشه در رحمت خدا دور میشه. لعنت یعنی دوری، ملعون اسم مفعوله، یعنی دور میشه رحمت خدا از او. از جمله در سوره مائده داریم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، یعنی کفار بنی اسرائیل رو حضرت داوود حضرت عیسی لعنت کردن. چرا؟ ذالک ما عصوا و کانوا یعتدون. اونا هم گناه میکردن، هم تعدی میکردن، هم حدود الهی، هم به مردم ظلم میکردن و یکدیگر رو هم نهی از منکر نمیکردن. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا، از اون گناهی که انجام میشد یکدیگر رو نهی نمیکردن، انگار سکوت میکردن، با هم سکوت گناهان زیاد میشد. در خطبه 192 داریم خدا امت گذشته رو لعنت نکرد مگر اینکه امر معروف رو ترک کردن، نهی از منکر رو ترک کردن. فرمود خدا لعنت کنه سفیهان را به خاطر ارتکاب معاصی و علما را، خیلی عبارت
ترسناکه، بله تکان دهنده،
و علما رو لعنت کنه لترک تناهی، یعنی علمایی که نهی کردن رو ترک کردن، سرشون رفت تو کتاب خودشون، تو زندگی خودشون
و کاری به بقیه، کاری به جامعه نداشتن. یعنی نخبگان اینجا و علما بارشون خیلی
سنگینه. اینا مرزبان اندیشه مردم هست. مردم باید پشت اینا سنگر بگیرن. اصلا به نظر من حالا علما درجه بندی هست. هر عالمی انگار یه قایقی داره، یه کشتی داره، یه گده رو با خودش باید ببره بهش. باید نگهبان باشه، باید مراقبت بکنه. اولیای خدا رو میگن اوتاد. اوتاد جمع وتده، وتد یعنی میخ. یعنی اینا لنگر جامعه هستن، باید تکیهگاه مردم باشن. حالا عرض کردم امام حسین علیه السلام که فرمود انی اریدو
ان آمر بالمعروف
و انها عن المنکر. حالا امر به معروف و نهی از منکر پس شد فلسفه مهم عاشورا، فلسفه محرم. بنابراین همه ما عزاداران باید حسی پیدا کنیم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر. مطلبی که میخوام بگم این که معروف زیاد، تک تک خوبی ها معروف شامل حالش میشه، منکر هم زیاده، تک تک زشتی ها شامل حالش میشه. من سوال میکنم آیا امام حسین علیه السلام برای همه معروف ها و منکر ها حاضر شدن خونشونو بدن یا نه یه منکر کلیدی مد نظر حضرت بود؟ من میخوام بگم معروف ها درجه بندیه، منکر ها هم درجه بندیه. امام حسین برای کدوم منکر جان خودشون رو دادن؟ چون امام حسین وقتی که ترک کردن مدینه رو، دقت میکنید، و دیار خودشون رو، تو دیار خودشون گناه بود، شراب بود، دزدی بود،
تو همه اعثار تو همه
آره بوده، همیشه بوده.
بله.
پس اون معروف ها رو، اون منکر ها رو باش مقابله نکردن، رفتن برای مقابله با یک منکر کلیدی. منکرها درجه بندیه، برخیش کلیدیه. حالا منکر کلیدی یعنی چی؟ یعنی اون منکری که منشأ منکرهای دیگره.
یعنی یه بستری فراهم میکنه برای اینکه اون منکرهای کوچیکتر رشد کنه.
ببینید دزدی زیاد متاسفانه، درست؟ واقعا دزدی معلوله، دزدی علت نیست. ببینید این دزدی هایی که موبایل میزنن کوچه و بازار و اینطوری
چیف میدوزن، نمیدونم چی میکنه،
اون اختلاس 3000 میلیارد اون منشه این دزدی هاست. اگه میخوای با دزدی مقابله، اون مدیریت بد که مدیریت منابع رو نکنی،
سوء مدیریت،
سوء مدیریت، فرصت ها از دست برود، سرمایه ها هدر برود، بیکاری زیاد بشود. بیکاری ام المفاسده، یعنی ریشه دزدی بیکاری هم هست، فقر هست. پس انسان عاقل به جای که با دزدی مقابله بکند، که من نمیگم با دزدی مقابله نکنم، با سوء تفاهم نشه خواهشن، من میخوام بگم که اون ریشه رو، اون ریشه رو باید رفت درست کرد. اگر شما بیکاری رو حل بکنی دزدی کاهش پیدا میکنه، فقر رو کم بکنی دزدی کاهش پیدا میکنه. چه کسانی دزدی میکنن؟
یعنی این دزدی ها معلول یه علت بزرگه.
آفرین. منکر کلیدی رو باید باش مقابله کرد. هم عقل این رو میگه، هم روش امام حسین این بود. حالا یه خطبه جالبی هست، اگه وقت فرصت بشه همش رو بخونیم. خطبه امام حسین علیه السلام هست در مورد امر معروف و نهی از منکر هست. من یه قسمتایشو بخونم. امام حسین علیه السلام میگن که امر به معروف و نهی از منکر دعا اون الی الاسلام. ببین ذهنیت ما با امام حسین متفاوته. حضرت میگن دعوت به اسلام میشه امر به معروف نهی از منکر، یعنی جهاد عقیدتی، جهاد فکری، یعنی بنیانها را درست کردن، مسلمان واقعی درست کردن. حضرت میگن این آغاز امر به معروف نهی از منکره، یعنی جز امر به معروف. ببین این رو، اگر کسی بنیه‌های عقیدتی مردم رو تقویت میکنه، این داره امر به معروف انجام میده. تو فکر کردی فقط باید بیاد به این و اون تذکر بده؟ ببین حضرت میگن ان الامر به معروف و نهی عن المنکر دعاء للاسلام. این یک. دو، ما رد المظالم، میفرماید حق ستم دیدگان رو بهشون برگردونید. این میشه امر به معروف و نهی از منکر.
چقدر مصادیق یهو خیلی فوقش کلانتر میشه. دیگه
خب بله. حقش رو بهش بدی دزدی نمیکنه دیگه. که امیرالمومنین فرمود کونا للظالم خصما و للمظلوم. بعد فرمود مخالفت ظالم، با ستمگران مبارزه کردن، با مثل یزید مبارزه کردن، با مستکبران. الان ما داریم امر به معروف میکنیم که با ترامپ میجنگیم، با نتانیاهو میجنگیم. اینم امر به معروف. فکر کرده که چون ما نمیایم مثلا این جزئیات تو جامعه روش دست بذاریم، امر به معروف رها کردیم. هر کس به فکر مبارزه با اسرائیل نیست،
چه منکری اصلا آقا بزرگتر از ترامپ؟
آفرین، همینو میخوام.
چه منکری بزرگتر از نتانیاهو؟
بعضیا فکر میکنن ما مثلا امر به معروف رو گذاشتیم کنار، دیدمون مثل امام حسین نیست، بعد برداشت کردیم، کلیدی ها رو فراموش کردیم. حضرت میگه مخالفت ظالم. قسمت الفیء والغنائم، میگه توزیع عادلانه ثروت. ذیل بحث امر معروف و نهی از منکر میگه توزیع عادلانه ثروت‌های عمومی، غنایم جنگی. خب ما الان مشکل توزیع عادلانه ثروت داریم. آقا حقوقای نجومی تو همین جامعه، رهبر شهید گله کرد از حقوقای نجومی. چرا؟ خب چرا نتونیم مالیات درست بگیریم؟ از کارمند اول مالیات شو بگیریم، از بقیه نتونیم بگیریم، جلوی فرار مالیاتی رو بگیر. توزیع عادل خیلی. ببینید ذهن ما الان همچی چیزی هست نیست.
نیست.
ما ذهنمون میاد که آقا یک آدمی را بیفته تو جامعه به این تذکر
مثلا حجاب بده.
مثلا.
یعنی یه وقتایی ما این امر معروف رو خیلی محدودش کردیم.
کلیدشو فراموش میکنیم. بعد فرمود اخذ صدقات من مواضعها و وضعها فی حقها. تو زکاتو بگیری، مالیات عادلانه بگیری، بگیری بعد به جا مصرف کنی، هم درست بگیری هم درست مصرف کنی، چون گاهی درست مصرف نمیشه. حالا من عباراتی از رهبر شهید بخونم یادم میاد. ببینید ایشان میگن حسین بن علی علیه السلام در بیانات خود فهماند که برای دنیای اسلام در چنین شرایطی، این شرایطی که امام حسین علیه السلام تو اون شرایط قرار گرفتن، مبارزه با اصل قدرت طاغوتی و اقدام برای نجات انسانها از سلطه شیطانی و اهریمنی این قدرت واجبترین کار هاست. این میشه امر معروف، نجات از طاغوت. بدیهی است که حسین ابن علی علیه السلام اگر در مدینه میماند و احکام الهی را در میان مردم تبلیغ و معارف اهل بیت را بیان میکرد، عده‌ای را پرورش میداد. اما وقتی برای انجام کاری به سمت عراق حرکت میکرد، از همه این کارها باز میماند. نماز مردم را نمیتوانست تعلیم بدهد، احادیث پیامبر را نمیتوانست به مردم بگوید، حوزه درس و بیان معارف او تعطیل میشد و از کمک به ایتام و مستمندان، اون معروف و فقرایی که در مدینه بودن میمان. اینا هر کدام وظیفه‌ای بودن که آن حضرت انجام میداد. یعنی از رهبر شهید میگن امام حسین خیلی از معروفا رو ترک کرد، خیلی از منکرها رو مقابله باش رها کرد، بره سراغ یک منکر اساسی و اون بیعت نکردن با یزید. او رو اگه او رو بر نداری از سر کار،
افقی به ما بده و یک مکتبی درست کنه که تا امروز ما همین جوری جاریه و ساره.
یعنی تا یزید هست منکر توسعه پیدا میکنه، حتی با معلول ها مقابله کن.
این هم سر جای خودش ها، یعنی مثلا این مبارزه با معلول
ولی اصل اولویت رو بشی بزنیم به مقابله، یعنی
باید اون سفره رو برچینی.
آفرین. حالا منکر اهم رو تو جامعه باید شناسایی کرد. الان یزید زمان کیه که ما میخوام باش مقابله بکنیم؟ جز یزیده، جز ترامپه، جز نتانیاهویه. خب اینو باید شناخت. چرا؟ چون ترامپ و دستگاه استکبار یزید زمان اگر امام حسین الان بودن باز خیلی از این معروف ها رو که انجام میدادن رها میکردن،
متمرکز میشدن در
برای مقابله با او. به ویژه که الان دهکده جهانی شده، یعنی الان ترامپ توی جوامع مسلمان اثرگذار است. دستگاه استکبار رو میگم ها، اصحاب جزیره اپستین رو میگم.
بله،
اینا اثرگذارن. اینا دارن ترویج میکنن انواع و اقسام فسادها و تباهی ها را. خب شما اگر بخوای به اصطلاح تأسی کرده باشی به امام حسین، باید با اینا مقابله بکنی. حالا با جنگ رسانه‌ای اینا باید رفت، جنگ اقتصادی باید رفت، جنگ نظامی باید رفت. از اون طرف ایمان مردم رو هم باید تقویت کرد و ما کوتاهی کردیم. ما بیشتر درگیر منکرات معلول شدیم، نگفتیم آقا اون معرفی بکنیم مستکبران عالم رو. وقتی معرفی نمی کنید نفرت پیدا نمی کنند و لذا بخشی از جامعه می بینید به اونا خوشبینن. متاسفانه این قصه رو آدم به کی بگه؟
و یه درد بزرگ این که بالا یه اتفاقی هم افتاده توی زمانه ما، یعنی تو عصر ما، تو دوران ما که عصر ارتباطاته، ترامپ و امثال ترامپ یه توییت میزنن، همین لحظه تو تمام دنیای منتشر میشه و قصه دردناک ماجرا اینجاست که برخی این حرفها رو باور میکنن ولی حرفهای مثلا مسئولین ما رو دلسوزان باور.
متاسف. یکی از قصه هاست تو بعد سیاسیش.
چون همین نکته‌ای که شما گفتید اینو روشن نکردیم، واضح نکردیم دشمنی اونا رو. و یکی از رسالت‌های رهبر شهید ما تو این سال‌ها
همین
فریاد دشمن رو باید شناخت.
یعنی ایشون وقتی میگفتن خودی و غیر خودی، میگفتن بود غیر خودی اونی که وصل به دشمنه. مردم رو با سلایق گوناگون رهبر شهید خودی میدانست. یعنی ایشون مقابله با استکبار رو اصل میدونست. ولی ما متاسفانه
چقدر فریاد میزدیش،
فریاد میزد. و متاسفانه گاهی ما ذهنمون خیلی محدوده. کسایی که با ایشون اختلاف سلیقه داریم سریع حس دشمنی به اونا پیدا میکنیم. حالا وظیفه ما چیه؟
وظیفه ما وزیفه یعنی هر ما. کدوم از ما
یعنی تو بحث اگر گفتیم بزرگترین به اصطلاح یزید زمان اونا منکرها رو دارن ترویج میکنن، وظیفه ما تضعیف جبهه باطل، تقویت جبهه حق است. این عبارت خطبه 166 رو نگاه کنید. فرمود لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق. امیرالمومنین دردمندانه میگه، میگه اگه کوتاهی نمی کردید در یاری حق و لم تهنو سستی نمی کردید در تضعیف باطل، لم یطمع فیکم من لیس مثلکم. فرمود اون دشمنان به شما طمع نمی کردن و قوی نمی شدن، اون قوت رو پیدا نمی کردن. پس یکی از وظایف ما مقابله با مستکبران عالم هست، باید ذهن رو برد به اون سمت. خب البته باید از راهش فرمود افضل و تو نهج البلاغه داریم افضل و من ذلک کلهی کلمت عدل عند امام جائر. اگر مدیر منحرفی پیدا شد باید جرأت کنیم جلوی او حرف بزنیم، او را امر معروف کنیم. امر معروف مسئولان جامعه میشه امر معروف کلیدی، نهی از منکر مسئولان جامعه میشه کلیدی، چون اونا تصمیمشون اثر دارد.
بله.
خب حالا اصحاب سید الشهدا علیه السلام اینا تابع رهبر بودن، یعنی امام حسین علیه السلام جناح راست درست کردن، جناح چپ درست کردن، پرچمدار درست کردن، هر کی میخواست بره به جنگه اجازه میگرفتن. ما در مقابله با ترامپ باید تابع رهبر باشیم. اگر میخوایم امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، اولویت های رهبری اولویت ها را تعیین میکنند. موارد جزئی رو رهبری چقدر گفتن، مقابله با استکبار رو چقدر گفتن. اصلا بعضی از چیزها رو گویا ما گناه نمیدونیم،
چون تلقی درستی از گناه نداشتیم.
حتی که نسبت به یک مسئولی که اثبات نشده خیلی چیزا، این گناه نیست؟ ایجاد تردید گناه نیست؟ ما انسجام باید داشته باشیم. جبهه ابی عبدالله علیه السلام 72 نفر بودن، ولی منسجم بودن، متحد بودن، همه اجازه میگرفتن،
یک روح واحد بودن حول محور امام.
ما هم باید همین رو تقویت بکنیم. حالا ببینید نسبت به خوبی و زشتی چند تا واژه داریم. من این نکته رو میخوام بگم. مثلا حق و باطل، درست؟ حسن و قبیح. حسن یعنی کارهای خوب که حسن دارد، قبیح یعنی کارهای زشت که تو نهج البلاغه داریم، لم یأمر الا بحسن لم ینه الا قبیح. دیگه چی؟ واژه خیر و شر. خیر یعنی همه خوبی ها، شر یعنی همه زشتی ها. هر زشتی رو میگن شر، هر خوبی رو میگن خیر. فضیلت و رذیله، فضائل و رذائل، درست؟ اینا عناوین مختلفه.
بله.
حالا یک عنوانی هم داریم به نام معروف. معروف یعنی چی؟ همون خوبی رو میگن معروف، هر خوبی رو میگن معروف، هر شر رو میگن منکر. سوال، این واژه معروف منکر یه تفاوتی داره، تفاوتش در چیه از نظر واژه شناسی؟ نگاه کنید، حق و باطل، حسن و قبیح،
خیر و شر، بله،
درست، فضیلت و رذیله، اینا هیچ کدوم اسم مفعول نیستن.
مثل معروف،
معروف، منکر، اون هم اسم مفعوله، درست؟ فرقش چیه؟ معروف اسم مفعول، منکر اسم مفعول. معروف یعنی اون چیزی که شناخته شده به خوبی، همون خیره. وقتی که شناخته می شود به خوبی میشه معروف. همون شره، وقتی تو جامعه شناخته می شود به زشتی میشه منکر. حالا نزد چه کسی؟ بعضی ها میگن آقا معروف یعنی اون خوبی که اسم مفعوله، اسم مفعول معروف یعنی شناخته شده، شناخته شده نزد خدا و رسول. میگم خب خیرم همون خوبیه که نزد خدا و رسول شناخته شده، دقت میکنید؟
بله.
شرم همونه. اینجا به نظر میرسه علاوه بر این که اون خوبی که نزد خدا و رسول شناخته شده، باید نزد جامعه هم شناخته شده باشد به عنوان خوبی، جا افتاده باشد. زشتیش باید نزد مردم جا افتاده باشد. اصطلاحا میگن باید تبدیل به هنجار شده باشد. اگر تبدیل به هنجار شده جای امر است، اگر تبدیل به ناهنجار شده
جای نهی.
آخه نگاه کن، امر از موضع بالاست، نهی از موضع بالاست، دعوت از موضع برابره، دعوت دیگه،
بله،
دعوت،
بله.
التماس از موضع پایینه، آمرانه. خب الان خیلی از معروفایی که مد نظر بعضی از دلسوزان جامعه هست جا نیفتاده، نتونستیم جا بیاندازیم. پس ما نمیتوانیم مقابله بکنیم، این مقابلش سخت میشه. بنابراین اگر ما یک کاری بکنیم معروف نزد مردم به عنوان معروف جا بیفته، همین جا انداختن میشه امر معروف، چون مقدمات امر معروفه. مقدمه واجب، واجبه دیگه،
بله.
امر معروف واجب شد. اولا که گفتیم معروفای کلیدی و منکرهای کلیدی. حالا فرض کنیم این معروفای دم دستی رو میخوایم بهش توجه بکنیم. خب تو باید جا بیاندازید، یعنی مردم عاشق این خوبی بشون، نفرت از زشتی پیدا بکنن تا امر تو جواب بدهد. ولی اگه عکسش شد،
اون وقت اون مقاومت شکل میگیره،
نمیشه، کار خراب میشه، بعد از اصل امر معروف هم زده میشن. پس ما معروف ها رو اگر نشناساندیم جا نیفتاد به عنوان خوبی، منکرها را نشناساندیم، امر جواب نمیده. لازم نیست آمرانه اینجا عمل کنی، اینجا باید ارشاد کنی، اینجا باید دعوت به خوبیا بکنی. خب دعوت هم دیگه توش دعوا نیست، دعوت آدمو گوش میکنن، ارشاد رو همه میپذیرن. ولی زا حالا چند جا تو نهج البلاغه داریم که حضرت دردمندانه سوگمندانه میگه آقا جامعه رفته به سمتی که معروفا شده در اذهان منکر، منکرها شده معروف،
جای اینا با هم عوض شده.
حالا توی جرید میشه امر کرد. نگاه کنید خطبه 147 فرمود زمانه می آید. چه ویژگی میگن وقت نیست بگم، بعد میگن یکیش اینه لا فی البلاد شیئون انکر من المعروف، در شهرها چیزی منکرتر از معروف نیست.
الله اکبر.
یعنی خوبی ها رو مردم زشت حساب میکنن، میگن زشته. ولا اعرف من المنکر، منکرها رو معروف حساب میکنن. تو چنین شرایطی امر جواب نمیده، باید چیکار کنی؟ باید معروف بودن و منکر بودن رو جا بیاندازی. مثلا خطبه 17 داریم، حضرت فرمود به خدا شکایت میکنم از گروهی که جاهلانه زندگی میکنن، با گمراهی میمیرن، نزد اونها کالایی کسادتر از قرآن نیست وقتی درست تلاوت شود، کالایی با ارزشتر از قرآن نیست وقتی که تحریف بشود قرآن از مواضعش. بس همون نزد اونها چیزی ناشناخته تر از معروف نیست و شناخته تر از منکر نیست. در خطبه 88 هم شبیه همین رو میگن حضرت، که میگن المعروف فیهم ما عرفو، هر چیزی که خودشون معروف میدونن میگن او رو معروف میدونن، المنکر عندهم ما انکرو، هر چی خودشون زشت میشمارن همون رو منکر میدونن. بعد فهمود اینجور آدما توی مشکلات به خودشون پناه میبرن با دیدگاه خودشون، در سختی ها و مهم ها تکیه میکنن به اندیشه خودشون، گویا خودشون امامه. همین درد الان تو جامعه داریم
متاسفانه،
نظر میدن،
اجتهاد میکنن،
اجتهاد میکنن. آقا هر رشته‌ای تخصص داره، بنده حق ندارم تو پزشکی نظر بدم، بنده حق ندارم در مسائل نظامی نظر بدم، بنده حق ندارم در مسائل وقتی تخصص ندارم، تخصصم اگر داشتم وقتی اشراف ندارن بازم نظر ندم. میتونه یک پزشکی چشم بسته نظر بده؟
نه،
باید شما رو معاینه کنه. بله. یعنی اشراف بر مصداق بر میدان پیدا بکند. این درد امیونی در خطبه 88 است. بنابراین مقدمه امر معروف ارشاد است، تعلیم است، تربیت است. و لذا وقتی حضرت میخوان ریشیابی کنن اهل منکر رو، این چیزی میفرمایند، فرمود یاران معاویه که دیگه سراپا منکر شده بودن، فرمود جفات، این آدم های خشنی هستن، تقام، ارازلن، عبیدون اغزام، فرو مایگانن، اینا رو از هر جای گردآوری کردن. بعد فرمود ممن ینبغی ان یفقه و یعدبه، باید به اینا آموزش میدادن، باید اینا رو تربیت میکردن،
یعنی یه جوری مستضعف فکری میشن.
آفرین. یعلم و یدبره، حضرت داره ریشیابی میکنه، میگه به اینا تعلیم ندادن، اینا تمرین ندادن، فرمود دستشون رو نگرفتن. یولا علی و یوخذ علی یدی، بعد میگه اینا اول انقلاب هم نبودن، لیسو من المهاجرین و الانصار.
پس آقا یه منکر اصلی داریم که وظیفه حاکمیت و هر کدوم از ما مقابله با اونه، همون چیزی که سید الشهدا که امام معصومه جانش رو برای اون داد. میایم پایین تر، به جای مقابله با معلول ها که حالا اون مقابله هم سر جاش، ولی هممون و تمرکزمون باید با منکر بزرگ باشه یا با معروف بزرگ باشه، میایم پایین تر، معروف اون خیریه و اون خوبی که شناخته شده است، یه وقتایی شناخته شده نیست، باید تلاش بکنیم اون خوبی و خیر رو بشناسونیم. خب و حالا که شناختیم و شناسوندیم، اون وقت امر به معروف راحت تر میشه، ساده تر میشه و نهی از منکر هم من ساده تر.
توی مسجد امر به معروف راحته،
برای نماز راحته. بله
آقا سر صدا نکن، روشنه دیگه،
روشنه.
مبانی تو مدرسه علمیه دقت میکنید،
مثلا تو مدرسه درس خوندن،
مثلا
آقا درس
بیمارستان بخون. بیمارستان ساکت. همه بله. میپذیرن.
بله.
اما وقتی یه چیزی روشن نیست برای افراد، باید اول جا بیاندازیم. و من میگم اصل امر معروف رو از جاهایی جا بیاندازیم که جامعه پذیرش داره. مثلا در کرونا میگفتیم آقا برای سلامتی خودتون ماسک بزن. دقت میکنید؟ الان بحث صرفه جوییه، برای دنیای خودتونه. صرفه جویی نکنید کار پیش نمیرود. اول این اصل رو جا بیاندازیم، منکرهای کلیدی رو هم فراموش نکنیم. برای این معلولهای هم باید از راهش وارد بشیم. من یک روایت هست، نمیدونم فرصت هست
کمتر از 30 ثانیه یک دقیقه. بله بفرمایید.
داره که بفرمید. حضرت فرمود شما امر به معروف میکنید، نهی از منکر میکنید، لا تاخذن علی ید السفیه، شما دست نادان را بگیرید. اینو در ذیل امر به معروف میگه، یعنی اینجوری نیست که همش با تشریع اینا بری جلو با امر. میگه دستشو بگیر.
همون نکته‌ای که شما گفتید، امر به معروف اگر عامرانه باشه که قصهش فرق میکنه، وگرنه دعوت دیگه.
دعوته؟
و این دعوت خودش یه اصولی داره.
در قرآن هم اول فرمود دعوت میکنن بعد امر به معروف میکنن. اول دعوته.
من به نظرم این رشته و این قصه سر دراز داره. یه وقتی انشالله به یه مناسبتی ادامه بدیم و به یک جنبندی برسونیم قصه امر به معروف و نهی از منکر. خیلی خوب، خیلی ممنونم از آقای نظافت عزیزمون. خدا انشالله حفظشون بکنه. و خیلی ممنونم از نگاه پرمهر شما. عزیزانم امروز صفحه 235 قرآن کریم رو تلاوت میکنم و چقدر خوبه که در ایام سالگرد شهدای جنگ 12 روزمون، فرماندهان عزیز و رشیدمون، مردم بسیار بسیار گرانقدرمون که به فیض عظیم شهادت رسیدن، در ایام ماه محرم ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند همشون، شهدای جنگ رمضان، که انشاءالله خودمونم از ثواب و برکاتش بهره مند بشیم. برای مشارکت در قربانی ماه محرم هم که همه دعوتید، میتونید به کانال ها مراجعه بکنید، به زیرنویس ها دقت بکنید، انشاءالله خداوند به بهترین وجه از همتون قبول بکنه. در لحظات و دقایق پایانی بعد از تلاوت قرآن انشاءالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی ها با دیدن این تصویر دلشون پر میکشه برای کربلای معلا و امیدوارم به حق امام رضا که چهارشنبه های ما مزین به نام و یاد حضرت زیارت این صحن و سرا نصیب همتون بشه انشالله و مهمتر از همه این که انشالله 40 زائر صحن و سرای حضرت سید و شهدا علیه السلام بشید. ای سبا گر بگذری در کوی او نزد او ما را جز این پیغام نیست که دل آرامی که جان ما توی بی تو ما را یک نفس آرام نیست. انشالله که زیارت سید و شهدا در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همتون بشه. خیلی خوشحالیم که با همین در کنار همین انشالله محرم پرباری رو هممون تجربه بکنیم توی مجالس محافل تو روزه ها وقت حال خوشتون وقت عشق بازی با نام سید و شهدا حتما برامو دعا بکنید و خیلی ها ملتمس دعا هستن هم برای عزت و سربلندی ایران دعا بکنید هم برای نصرت جبهه حق برای سلامتی رزمندگانمون اینکه خداوند به بازوانشون و به فکرشون برکت بده و توان بده و هم برای عاقبت به خیری همه جوانها و همه مردم عزیزمون. آقا وقت در اختیار شماست و انشالله حسن ختام برنامه امروز رو تقدیم نگاه مخاطبان بکنیم و خداحافظی بکنیم. 2 دقیقه فرصت.
بله روز دوم محرم هست. مثل چنین روزی ابی عبدالله علیه السلام به صحرای کربلا رسیدن و مواجه شدن با سپاه حور و راه رو بست و آقا هر چه اصرار کردن اجازه نداد و چه دلهوری پیدا کردن خانوم ها وقتی مباحثه رو دیدن قرار شد بیان پایین همه اومدن پایین ابی عبدالله علیه السلام مواجه شدن با این که دیدن اسب این سپاه هور تشنه هستند حتی اسبهای اونها گرما زده شده بودن حضرت دستور دادن به اینها آب بدید
الله اکبر
داره که بعضی از حضرت علی اکبر علیه السلام بعضی از اصحاب به آب می‌ریختن تو صورت اسبهای تشنه چون اینا گرما زده بودن چقدر امام حسین مهربان بود بعد موقع نماز شد هر ادب کرد اومد پشت سر امام حسین نماز خوند و حاضر نشد صف نماز جدای تشکیل بدهد و این به نظر من سبب نجات هر شد واقعا توی سپاه ابی عبدالله صفا، صمیمیت، محبت موج میزد و اصحاب ابی عبدالله همشون مؤدب بودن همشون واقعا حسینی شده بودن این صفا و صمیمیت رو ما بایستی به کسانی که به حسب ظاهر خارج از اردوگاه حسینی هستن باید بچشانیم این محبت رو یعنی ما میگیم تو خیمه ابی عبدالله سرشار میشیم از محبت امام حسین این رو بچشانیم جذب کنیم دیگران رو از این که امام حسین علیه السلام آب را دادند از این باید یاد بگیریم و این که به نماز اهمیت دادن و این که از شبت اگر عزیزانی هستند که حالا به حسب ظاهر تو این خیمه ها نمیان، تو ماه محرم همه ادب اونها رو نجات میده. و من دیدم خیلی ها محرم و سفر بعضی از گناهان رو میذارن کنار.
بله.
و اینا نجات پیدا میکنن. این احترام، احترامی که هر گذاشت و اومد پشت سر امام حسین نماز خون، او رو نجات داد. این ادب
و حتی ادبی که نسبت به حضرت صدیقه داشت.
بله، اونم که سر جای خود.
بله، هم زیاد.
انشالله که خدای متعال کمک کنه، دست همه ما رو بگیره. عزاداری امسالمون متفاوت باشه
انشالله.
امسال یاد رهبر شهید رو هم باید گرامی بداریم. جاشون خالیه،
خیلی خالی.
جاشون خیلی خالیه.
انشالله مهمان سفره ابا عبدالله
خودمون هم آماده میکنیم برای عزاداری، مراسم تشییع ایشان، که سیر گریه نکردیم برای ایشان و حق فرماندهان شهید. چه جنگ 12 روزه، چه این جنگ، رهبر شهید ادا نشده. انشالله روحشون شاد باشه. حتما شریک هستن رهبر شهید و فرماندهان، و ما هم سعی کنیم فراموش نکنیم، شریکشون کنیم
انشالله. آه خیلی ممنون و متشکرم. هر خطاب سید و شهدا عرض میکنه: من آمدم که تو را با سپاه و تیغ بگیرم، مرا به تیر نگاهی تو بی سپاه گرفتی. که گفته کشتی نوحی تو مهربان تر از اویی، که حر بد شده را هم تو در پناه گرفتی. انشالله که هممون سوار بر این سفینت الحسین بشیم و انشالله حالمون با نام سید و شهدا خوب هست، خوب تر بشه. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. به اتفاق پاجای نظافت عزیز از خدمتون خداحافظی میکنیم تا فردا، که انشالله با حضور آجای عاملی مهمان لحظات ناب و نورانی شما خواهیم بود. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. تا سلام دوباره. خیلی ممنون، متشکرم.
السلام علی یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.